آقای مصد، برای من الان خیلی جالبه این اسکناس دو تومانی که گفتید نصفش دست شما بوده و نصفش احمد داده، گفته هر وقت کسی که اومد پیشتون نیمه رو داشته بدونید دست طرف منه. خب شما میگید بعد ارتباطات قطع شد دیگه برای یه مقطعی، بعدها تو سالیان بعد یا تا به امروز اون کسی که اون نیمه دیگر رو داشته یا اون نیمه دیگه دو تومانی دستش بوده یا هست پیدا نکردید یا نفهمیدید اون فرق کی بوده؟
بله، من اتفاقا مدت ها اون رو حفظ کردم، حتی موقعی که دیگه سال اوائل اواخر سال 56 داشتم تدارک میدم مخفیانه برم دو مرتبه بار دیگه به ایران، تا اون موقع هنوز همراه بود، ولی دیگه انداختمش دور به خاطر این که من بعدها البته ارتباطم با احمدزاده اینا که قطع شد بعد از اینکه احمدزاده و هر دو تا برادر مجید و مسعود و کشتن، در حقیقت ارتباط با اون گروه به طور کلی از دست دادیم. تا دو سال ما اصلا رابطه نداشتیم با چریکا، ولی گروه های مختلف دیگه از نمیم گروه فلسطین، گروه چی ستاره سرخ نمیم فلان، اما با اقسام گروه ها بودن که می اومدن در میرفتن به خاورمیانه با فلسطین ما تماس میگرفتن، بعد با اینا ارتباط داشتیم. تو همین ایروبیل تقریبا دو سال بعد از کشته شدن احمدزاده اینا، حدود 52-53 بود که من تاریخشو باید دقیق نگاه کنم که محمد حرمتی پور به اضافه ایرج سپهری اینا برنامه داشتن دو مرتبه از طرف چریکای فداکار که دیگه یه سری از چریکای قبلی کشته شده بودن از بین رفته بودن و دور دومی با حدود خیلی تلفات داده بودن بعد از سیاکل و غیره، و تا اونجایی که مطلع بودم قریب 2600 نفر بودن، رسیده بودم به 5 نفر که حمید اشرف رهبری این گروه رو هنوز به عهده داشت و تلاش میکرد که بازسازی بکنه گروه رو، و در نتیجه اینا احتیاج به کمک مالی و تسلیحاتی و اینا داشتن، یه در میفرستن باز محرمانه که بیانن مرز عبور کنن با فلسطینی ها رابطه برقرار کنن، در آبادان درگیری میشه.
همینجا من یه سوال کنم، این از کلن این حرکت هایی که شما میکردید، این سفرهایی که میکردید، خب هزینه داشت دیگه در این حالم که دارید میگید به اصطلاح از نظر کمک مالی میخواستن که بچه ها بتونن دوباره اروپا بیان، این حمایت های مالی رو چه کسانی از شما میکردن؟ بودجهاتون رو از کجا تهیه میکردید؟
بله، من خیلی جالب اشاره میکنم. دقیقا اول بگم این کوتاه اینجا اشاره کنم که پروسه دو مرتبه در اثر این حادثه که در مرز روی میده برای عبور از محمد حرمتی پور و سپهری و اینا، و دو تا برادر سپهری بودن، یکی زنده میمونه میاد رد میشه، یکی اونجا کشته میشه، محمد حرمتی پور هم رد میشه و بعد تو عراق ما رو پیدا میکنن، میگن که اینایی که تو خاورمیانه فعالیت میکنن اینا هستن و در چه با ما تماس میگیرن، و من اون داستان ارتباط با احمدزاده و اسکناس و اینا راجع به اسکناس پرسیدین توضیح دادم. این گروه بقایای چریکا از اون قرار مدارایی که اطلاعی نداشتن، توجه کردی؟ نه حمید اشرف اطلاعی داشت، نه این بقایایی که اومده بودن. در حقیقت این گویا جز اون تیم اولیهی که احمدزاده با هم بودن تو میان اونها این چیزا. من هم از حرمتی پور پرسیدم، گفتم آقا من یه دو تومانی دارم، یه همچین قرار مداری، گفتم نمیدونم یه کسی، گفتن از لرستان، نمیدونم کجاست، ولی سید احمدیه یا احمدیه یا فلان، من اسمشان درست یادم نبود، گفتم یه همچین شخصی قرار مداری، گفت من نمیشناسم، توجه کردی؟ به نتیجه دیگه من اصراری نداشتم که این دو تومانی رو حفظ کنم. اما ما تا قبل از اینکه کار شریکی شروع بشه در ایران و فعالیت بکنه، ما در خاورمیانه شروع کرده بودیم با علت تماسی که با رهبران فلسطینی، من با یاسر عرفات هم چندین بار ملاقات داشتم، با ابو جهاد که کشتنش ملاقات داشتم، رابطه خیلی خوب داشتم، با اون شخصی رو که گفتم بنیانگذار الفتح بوده به نام ابو هانی، با اون ملاقات داشتم، و اون در یه جنگ داخلی که در اردن اتفاق افتاد توسط سپاهیان ملک حسین کشته شد، ولی ما با 9 تا سازمان فلسطینی از جمله جوش خبرش، دکتر وکیل حداد که کارش هواپیما روبایی بود همش، تا با گروه‌های مختلف بریگاد سرخ، بادرماینهوف، راف، نمیدونم چی ارتش سرخ ژاپن، مال ترکیه، خواه اما اقسام رابطه داشتن اینا و ما را به اینا معرفی میکردم تاج کردیم. و بعد چون ما ابتکار همان آدم هایی بودیم که گفتم از قدرت، از تفکر دیدگاه روشنی داشتیم، قدرت سازماندهی برخوردار بودیم، با این نقطه سازمان فلسطینی رابطه برخوردار بودیم و کوشش میکردیم با استفاده از این سازمان های فلسطینی انتشارات فارسی، عربی، جزوه اینا که انتشار میدادیم هیچی به وسیله اونا از چاپونه اونا استفاده میکنیم. توسط جوان ها با اینا دوست شده بودیم، جوان های فلسطینی، و اینا سراسر بیروت و این بر اونا بر تو خاورمیانه پخش میکردن. اصلا رژیم شاه خیال میکردن ما یه لشکر اینجا داریم گویا، و در درجه اول فلسطینی ها شروع کردن به ما کمک کردن. بعد ضمن این فعالیت ها یه تو لیبی خلاصه اون موقع به هم لیبی کودتا شد و شنیدیم که یه شخصی به نام معمر قذافی حکومت در حال طرفدار ناصره. بعد ما دیگه باش تماسی نداشتیم، این خیلی دور بود از شمال آفریقا، دیگه با مرز ایران زیاد چی نبود، فکرم نمی کردیم کسی با اگه با اونا هم تماس بگیریم کاری بکنه. ولی تو همین فعالیت هایی که بودیم ناگهان یه فلسطینی به من اطلاع داد، گفت که از سفارت لیبی میخوام با تو تماس بگیرم. گفتم چطور شده؟ خلاصه من رفتم سفارت لیبی، بعد گفت که آقای رئیس قذافی برای شما بلیت درجه یک فرستاده، شما به عنوان شباب مصدق بیاین چیز، شنیدین که شما کار چریکی میکنین و دنبال کار مسلحانه هستین، ایران اونم با شما بد بود و اینا، و خلاصه ما رو دعوت کرد به اونجا. و یکی از من دو مرتبه با قذافی ملاقات داشتم در اون شرایط. البته دیگه دوران دوم کار چریکی شروع شده بود، یعنی زمان حمید اشرف و اینا بود که با ملاقات کردم. و ما هم یه گروهی درست کرده بودیم که اسمش بود پروسه تجانس، یعنی گروه اتحاد کمونیستی یا وحدت کمونیستی میخواست ضمن عمل بحث تئوریک و عمل مشترک یکی بشه. یعنی ما اصلا دیدگاهمون این بود که اتحادها هم باید در عمل صورت بگیره، ضمن بحث و دیالوگ و اتحاد عمل، وگرنه اون اتحاد فایده نداره. تو این پروسه که بودیم که خب امکان سازی می‌کردیم و ما هر چیز امکانات فراهم می‌کردیم صادقانه می‌ذاشتیم در اختیار تشکیلات داخل کشور. و من هم یکی از رابطینشون بودم در سطح بین‌المللی به نتیجه، یکی از بعد از فلسطینی ها از کمک کنندگان اصلی ما قذافی بود که هم از نظر تسلیحاتی میداد به فلسطینی ها که فلسطینی ها در عراق به ما تحویل بدن. بعد انواع اقسام تجهیزات، مثلا از این دوربین های که شب بتونیم از مرز عبور کنیم میدیدیم همه رو، که چی اسمی هم داشت، ماورای سبز یا قرمز یا همچی چیزی اسمش بود، که دوربین جالبی بود، تمام حرکت های ژاندارمری و نیروهای رژیم رو در مرز میتونستیم پیشا پیش نگاه بکنیم، بعد از سیم خاردار رد بشیم و عبور کنیم و اینها. و چیز بود. و به اضافه کمک مالی نقد زیاد نکردن، مثل که در بود 600-700 هزار دلار مجموعا کمک کردن که ما فرستادیم داخل، که در یکی از نامه هایی که اشرف همراه اشرف دهقانی بود و در آلمان اومده بود برایش نظارت کنه کنگره کنفدراسیون چی و چی نیست، پلیس دستگیرش کرد و اینو پلیس آلمان به دست پلیس آلمان افتاد و خلاصه ما دوندگی کردیم، وکیل گرفتیم، اشرف دهقانی رو نجات دادیم و بلافاصله بلیط گرفتیم فرستادیمش لیبی. ولی اون اسناد رو پلیس بعداً فهمیدیم که در اختیار ساواک گذاشته، چون با هم همکاری میکردن، پلیس آلمان اون زمان با ساواک همکاری میکرد و در اختیار پلیس گذاشته، پلیس ساواک ایران گذاشته بود. بعد این رو تو نامه رو تو کیهان و اطلاعات اون زمان
اون نامه که چیز شده بود بعداً به اصطلاح تکذیب کردن.
خب همه تکذیب کردن، ما اون موقع گفتیم دروغ و فلان، برای اینکه آبروی سازمان و تشکیلات ارسو بکنیم. این نام حالا بعدا هم حالا ممکن بعضی های تکسی بکنم، ولی این نامه خطاب به نوشته بود، خطاب به رفیق نگار. رفیق نگار اسم مستعار اشرف دهقانی بود که ما با ایشون آورده بودیم، با ما در یه خانه تیمی زندگی میکرد و مکاتبات ما با اینجوری صورت میگرفت و هر میکروفیلمی هم که میومد ما چاپش میکردیم میذاشتیم در اختیار اشرف دهقانی و مسعود که در اسم مستعارش بود به نام محمد حرمتی پور. و در نتیجه این نامه اصلیه و من هم خیلی از اسناد و مدارک دیگر هم دارم که اون مشغول نوشتن
این نامه رو. یعنی اصل این نامه رو داری؟
بله بله
اصل نامه رو داری شما؟
اصل نامه رو دارم، میکروفیلم، یعنی میکروفیلم این چیزا رو دارم که مکاتبه که میکردیم به صورت نگاتیو میفرستادیم و در نتیجه برمیشه اینا رو تمام کپی شده نامه بعدن کپی میکرد و وقتی میخواستیم بخونیم نامه های میکروفیلم رو کپی میکردیم.
چون آقای ماسالی این جریان این البته از نظر من شخصا اصلا مسئله کمک مالی هیچ سوالی نداره. به نظر من هر حرکتی، هر جنبش مردمی که به صلاح شکل میگیره اگر فرد یا افرادی پیدا شن و حمایتش کنن هیچ جای بدی نداره که حالا بخوایم مثلا اون رو به زیر سوالش ببریم. بعد خب موقعیت قذافی هم اون زمان با امروز خب خیلی متفاوت بوده، ولی کلا به دلیل اینکه به صلاح سوال مطرح کرده و خب خیلی این رو نگاتیو میبینن، منفی میبیننش و باش برخوردهای دیگه ای میکنن یا برخم میخوان ازش سوء استفاده کنن از این جریان، خیلی دوست دارم این مسئله یعنی کاملا باز بشه و روشن بشه. چون که وقتی شما میگید کمک مالی میگرفتن و استناد کنید به این که مثلا تو روزنامه ها موقع چاپ شده بود سواب چاپ کرده بود، خب اوکی چاپ کرده بود، این میتونه جعلی باشه، کمان که مثلا در اون مقطع سازمان هم ردش میکنه. ولی وقتی که شما میگید من مدرک دارم، مدرک شما روزنامه اون موقع است یا اینکه اصل نامه است، نامه دستنویسه یا نامه تایپیه؟
اولا من بگم یکی که دستخط من و شما و دیگری دستخط رو کسی نمیتونه چیز بکنه.
آها همین من سوالمه، دستخط
دستخط حمید اشرف نبوده بلکه دستخط اکبر فراهانی بود و جزء کادر رهبری بوده، حالا اسم کوچکش درست یادم فراهانی خالصه که آدم مبارزی، عکسش هم دارم که همیشه اصله کمری این جاش آویزون بوده، یه عکسش هم تو مجله نشریه بعد از کشته شدنش چاپ شده و اینا. این دستخط اون بوده و بعد برابر این کسی نمیتونه بگه که من این دستخط هم دیگه نیست. یکی دومم من تمام جزوات داخلی اون زمان رد و بدل بحثایی که داشتیم راجع به مسائل دیگه، تصفیه حسابایی که تصفیه‌هایی که در درون سازمان صورت گرفته، بحثای تئوریک راجع به استالینیسم، ماویسم، لنینیسم، اینا من همه این اسناد دارم و همین هم میخوام حالا در این بحث گفتگو چیه، ولی بعدا تمام اینها رو به طور مستند انتشار میدم. من در یک سمیناری در ویسبادن حدود 15 سال پیش تشکیل دادم که این نامه رو من اولین بار اونجا چاپ کردم، توجه کردم در اون کتابش هم هنوز هم هست، اون کتابچه سمینار ویسبادن که با قریب 20 و چند تا سازمان دست چپی تشکیل شده مثل یه سمینار. بنابراین اینا بر اون اساسه. حالا یه کسی من ناراحت فرانه نه نه، ما دنباله از تضاد شوروی و آمریکا غرب استفاده میکردیم، هر دولتی که این وسط ملق میزد و اینا ما عقیده داشتیم، هنوز هم این عقیده رو دارم که بتونیم از بالانس قدرت استفاده بکنیم، امکانات رو فراهم بکنیم که وابستگی برای ما نیاره، یعنی به ما دیکته نکنه، ما حاضریم کمک بپذیریم. ولی کسایی بودن هم که حاضر بودی خواستن به ما کمک کنن ولی برای ما دیکته بکنن که اونا قبول نکردیم و اسنادش هم هست، توجه کردیم.